هممون توفیق پیدا بکنیم که زیارت بکنیم مسجد شریف آقای امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، السلام و الصلاه علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد. و آل طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین. سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن وردک توعا و تمتعه فیها طویلا. عرض تسلیت ساعت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شب ششم از ماه محرم، سلامتی حضرتشان، تعجیل در ظهورشان، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل هدیه به روح ملکوتی امام و امت شهدا، صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترمتون، سلامتی عزاداری سید الشهدا، شفای همه بیماران، بیماران کرونایی، سلامتی و طول و عمر با عزت رهبر عزیزمون، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم جل فرج و لن اعدام اجمعین. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام خدمت یکایک سروران عزیز، محبین و عزاداران اهل بیت. انشاءالله که خداوند متعال به لطف و کرمش این قلیل توسلات رو از همه ما به احسن وجه قبول بفرمایید. امروز حادثه قدم غم‌انگیزی هم اتفاق افتاد. یکی از یاران صدیق امام و رهبری، از مبارزان سالهای انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، دار دنیا رو ودا گفتن. مرحوم حسینیان، نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در ثبت و ضبط آثار انقلاب اسلامی، اسنادی که مربوط به انقلاب بود، مجاهدت‌های انقلابیون واقعا زحمات زیادی کشیدن، امروز دار فانی رو ودا گفتن. هدیه به روح ملکوتی این روحانی مبارزم صلواتی عنایت بفرمایید. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عزیزانی که شبهای گذشته از مجلس سید الشهدا کسب نور کردند، اگر که خاطر مبارکشون باشه، عرض شد که امام حسین علیه السلام کاروانی رو که راه انداختند، این کاروان در طول تاریخ نیرو جذب میکنه، گزینش میکنه و قراره این کاروان رو تا یوم الورود امام حسین علیه السلام خودشون هدایت بکنن. گفتیم برای این کاروان گزینش قرار داده، معیار قرار داده حضرت سید الشهدا، فرمودن من کان بازلن فینا مهجته، اهل بذل باشی، همه هستی رو بدی، مبتنن علا لقاء الله نفسه، آماده لقاء الهی باشی، فلیرحل اهل کوچ باشی، معنا همراه با امام باش. این چهار تا ویژگی رو اگر کسی داشت، در زمره کاروان سید الشهدا میتونه قرار بگیره. گفتیم مهمترین عامل معیت با امامه. از اون سه تا مهمتر این معناست، این معیت با امامه. چرا؟ چون در آخرت انسان با امامش مشهور میشه. یوم ندعو کل اناسن به امامه. آخرت با ما به عنوان فرد کار ندارن، به اماممون ما رو خطاب میکنن، پیروان امیر المومنین علی علیه السلام، پیروان بنی امیه، پیروان بن العباس، هر کسی رو با امامش فرا میخونن. تا امام ما کی باشه؟ اونجا با فرد کار ندارن. یا من ندعو کل اناسن به امامم، هر فردی از مردم با امامش فرا خونده میشه. در دنیا هم همینطوره. گفتیم وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم نجات مال کسانی است که با پیامبر بودن، و نجیناهو و من معه، در مورد هر یک از پیامبران. در مورد موسی همینه میگه، در مورد هود همینه میگه، در مورد صالح علی نبینا و علیهم السلام همینه میگه، هر یک از پیامبران که نجات پیدا کرده و من معه. این میت شرطه، نگفته و قومهی، و من معه، هر کس با او باشد. پس دنیا اگر بخوایم اهل نجات باشیم باید با امام باشیم، آخرت اگر بخوایم اهل نجات باشیم باید با امام حق باشیم، چون دنیا هم امام حق داره هم امام باطل داره. ائمه یدعون الی النار، ائمه‌ای داره که به سمت نار دعوت میکنن، به سمت بهشت دعوت میکنن. ما به عنوان یک انسان مخیر هستیم که از این دو امام رو قبول بکنیم. اگر با امام حق بودیم خیلی عالی، خیلی هم خوب. وقتی با امام حق هستیم، با امام حق هم بمونیم، انشالله آخرت کارم درست. اگر خدایی نکرده امام نار رو قبول بکنیم، تموم شده، بیچاره شدیم، اهل نار هم هستیم. اما مسئله اینه، دیشب هم خدمت عزیزان عرض کردم، اگر میت با امام حق رو قبول نکری قطعا در زمره ناری. یعنی وقتی در تحت لوای امام حق کسی نیومد، خاناخا با امام نار است، اونایی که دعوت به سوی نار میکنن. حالا که میت شرط، حالا که همراه با امام بودن شرط اساسیه، بقیه دستورات دینی در لوای این میت است که معنا پیدا میکند. نماز و روزه و حج و زکات، همه دستورات دینی. شیطان هم میاد اون اصل کاری رو دست میذاره، هم شیاطین انسی هم شیاطین جنی، هم ابلیس سر دسته شیاطین، هم شیاطین انسی، هم ائمه نار، اونا هم حواسشون جمع هست که آقا کجا رو دست بذارن. تمام همت فرعون در دوره حضرت موسی چی بوده؟ که مردم از دور موسی چکار کنه؟ کنار بکشه، مردم همراه با موسی نباشه. تمام همت دشمنان پیامبر علیه صلوات الله علیه و آله چی بوده؟ که مردم رو به هر طریقی از کنار امیرالمومنین علی علیه السلام جدا بکنن. اونا کار با نماز و روزه مردم که نداشتن. هیچ وقت دشمنان پیامبر وقتی پیامبر اسلام تسلط پیدا کرد بشه به جزیره عربستان، نمیدونن آقا نماز نخونید. همه همتشون گذاشتن چیکار کنن؟ ولو که مردم نماز بخونن کنار علی نباشن، از علی علیه السلام دور باشن. ابلیس هم همین کارو میکنه. وقتی خداوند متعال به ابلیس گفت سجده بکن، سوره اعراف نگاه بکنید، همون ابتدای سوره اعراف، وقتی به ملائکه گفت سجده بکن، ابلیس هم فهمید شامل این دستور است، سجده نکرد، از درگاه خدا رونده شد، گفت رب به ما اغویتنی، قال فبما اغویتنی. این آیه از سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا حالا که من گمراه شدم، اغویتنی، چیکار میکنم؟ لقعدن لهم صراطک المستقیم. ای نانجیب، خیلی آدم نامردیست. وقت میگم اقعد، من میشینم، شیطان نگو میشینم، گفت لقعدن، نه یه لام تاکید آورد، این میشینم حتما. من یه نون ثقیلم آورد، اون نون آخرش هست که تشدید داره، یعنی قطعا 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 میشینم. کجا میشینی؟ لهم صراطک المستقیم، تو راه مستقیم میشینم. یادتون هست گفتیم صراط مستقیم چیه؟ گفتیم صراط مستقیم علی علیه السلام دیگه، امام حق، علیون هو صراط المستقیم. شیطان کار به بقیه جا نداره، میره میشینه کجا؟ لقعدن لهم صراطک المستقیم، من همه همتمو میذارم روی صراط مستقیم. یعنی میشونم کمینگاه من صراط مستقیمه، همه تلاش من برای اینه که مردم در صراط مستقیم قرار نگیرن. یعنی چی قرار نگیرن؟ یه همراه علی نشن. در هر دوره امام حق اون دوره دیگه همراه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشن. همه همت شیطان همینه، خودش داره میگه، قسمم یاد میکنه. رب قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. قطعا پس همه همت شیطان هم اینجاست. همه این تلاشایی که شیاطین در عالم هستی مرتکب میشن برای اینی که شما رو از امام حق جدا بکنن. حالا ادامه آیه رو نگاه بکنید چیکار میکنه شیطان. بعد فرمود که نه، گفت لاتینهم من بین ایدیهم. البته یه دسته جدا شدن ها، در آیات دیگه میگه الا عباد که من هم المخلصین، جز اهل بیت، اونا که خالص شدن که نمیتونه سر راه اونا قرار بگیره، نمیتونه با اونا کاری کنه، بقیه را همه سر راهشون میشینه شیطان که از میت با امام اونا رو چکار کنه؟ جدا بکنه، با امام نباشن. حالا نگاه کنید آقا چکار میکنه. ثم لاتینهم من بین ایدیهم، از مقابلشون میام و من خلفهم، از پشت سرشون میاد شیطان، و ان ایمانهم، از سمت راستشون میاد، و ان شمائلهم، از سمت چپشونم چهار جهت حمله میکنه. شیطان ابلیس میگه حمله میکنم. خدا رحمت کنه شیخ مرتضی زاهد، خب آدم بزرگی بود، اهل معرفتی بود. این اطرافیان دیدن یکی دو روز این سر نماز حواسش نیست، مثلا تشهد که به جایی که بشینه پا میشه، مکبر مثلا میگه میشینه، سه رکعتی رو پا میشه چهار رکعت بخونه، بعد از نماز تو حال خودشه، یه جوری اصلا انگاری گیجه، یه جوری شده. این اطرافیانی که درست دیدن اینطوری، نه خیلی انگار حال آقا خوب نیست، رفتن دور و برش، آقا چی شده اینقدر پریشونی، مشکلی پیش اومده؟ گفت بله که مشکل پیش اومده. گفت چی شده؟ گفت من یه روایت دیدم بیچارم کرد. چی دیدی آقا؟ آقا شیطان به اندازه عمر همه بشریت تجربه داره، 10 برابر، 100 برابر، چقدر میشه آقا عمر ما چقدره؟ بیشتر از این حرفا تجربه کسب کرده، چطور انسان رو از مسیر چگار کنه؟ دور بکنه. با همچین دشمنی روبرو هستیم، شوخی بردار نیست، دشمن کمی نیست، از 4 جهت هم میخواد چگار کنه؟ حمله کنه. حالا امام صادق علیه السلام این 4 جهت ما گفته یعنی چی؟ من بین ایدیهم یعنی از مقابل، ما رو نسبت به آخرت بی توجه میکنه. همه بدبختیای ما همینه آقا. ما وقتی از آخرت غافل میشیم خیلی از کارا رو میکنیم. وقتی یاد مرگ لقاء الله از یا ذهن ما میره غافل میشیم خیلی از کارا رو میکنیم. آخرت رو از ذهن آقا کوتا بیاد آخرت، اوه تازه 17-18 سالم، اوه تا 70-80 سال بشم، ها 70-80 سالش هم باورش نمیشه قراری روزی بمیره. یعنی نسبت به مرگ غافله. میبینیم عزیزانمونو میریم دفن میکنیم، قبرستون میبریم، پیر جوون رئیس مرعوس، اما باورمون نمیشه که خودمونم باید بریم. بهش توجه، شیطانه دیگه. وقتی انسان به لقاء الهی توجه نکنه هر کاری از دستش بیا، آقا با فرصت هست. شما فکر کردید اینایی که در سپاه عمر سعد قرار گرفتن همچی فکری نداشتن؟ گفتن حالا با این جنگی میکنیم بعدش میریم چیکار میکنیم، حالا فرصت هست، توبه میکنیم. نسبت به آخرت بی توجه. شبای گذشته به خدمتتون عرض کردم امام حسین علیه السلام در اون وصیت‌نامه‌ای آخرشون، نامه آخری که به محمد ابن حنفیه نوشت فکأنّ دنیا لم تکن فکأنّ الآخرته لم تزل، اصلا گویا دنیا نبوده، هر چی بوده آخرت بوده. با ما هر یه قدم که برمی‌داریم، هر یه نفسی که می‌کشیم قدم چی، هر یه نفسی که می‌کشیم یه نفس از عمر دنیای ما کم میشه و یه نفس با آخرت چی میشیم؟ با موعدمون نزدیک میشیم. آقا موعد من 41 ساله مثلا، هر یه نفسی که میکشم دارم این نزدیک میشم، یه ظرف من داره چی میشه؟ پر میشه. اما شیطان چیکار میکنه؟ شیطان همه همتش میذاره ما به آخرت توجه نکنیم که چی بشه؟ هدف اصلیش اینه که ما همراه امام باقی نمونیم. چون شب ادامه میدم، امشب همراه با امام بودن امشب شب سختی داره، مشکل داره. کسی میتواند میت امام رو تحمل بکند که آخرت رو پیش روی خودش ببینه، نبینه نمیتونه تحمل بکنه. شیطان این کارو میکنه، غفلت از آخرت. و من خلفهم، از پشت سر میاد شیطان، چیکار میکنه؟ ما رو از روبرو، از آخرتی که در پیش رو داریم غافل میکنه، متوجه پشت سرمون که دنیاست میکنه. وابستگی های به دنیا، وابسته به دنیا میکنه، پایبند های دنیوی. اینا چی میشه؟ اینا سبب میشه انسان از همراهی امام جا بمونه، اهل معیت با امام نشه. دلبستگی های به دنیا، خیلی ها به خاطر دنیاشون پشت و پا زدن، وابستگی هایی که داشتن. اگر عبیدالله تهدید میکنه و تهدیدش کارگر میشه، چون میدونه خیلی ها بنده دنیا، عبیدالله ابن زیاد اگر تطمیم میکند پول میده و میدونه خیلی ها همراه میشن با او، چون میدونه بنده دنیا، بسند به دنیا، همیشه شیاطینی کار میکنن، انسی و جنی فرق نمیکنه، انسی و جنی فرق نمیکنه، به ما با دنیا ما رو میفریبن. وابستگی به دنیا، ترس از دست دادن منافع دنیا یا به دست آوردن منفعتی از دنیا. خیلی وقتا شاید منفعتی گیرم نیاد، اما میترسیم اون چیزی که داریم از دست بدیم. اینطور هست یا نه؟ گاهی وقتا اون چیزی هم که قرار از دست بدیم مال نیست، میترسه آبرون از دست بدیم. حالا ما یه حرف بزنیم، یه کار بکنیم، یه آبروی جمع کردیم برای خودمون دیگه، فردا چی بگن پشت سر ما؟ چی میگن؟ چطور میشه؟ پیش فلانی آبروم میره، پیش بهمانی آبروم میره. وابستگی به دنیا یعنی همین دیگه. شیطان بلده، شیطان کارش همینه، ما رو از فقر میترسونه. میگه بری کمک بکنی به فقرا، فقیر میشی ها، پولت از دست بدی فقیر میشی ها، میترسونه دیگه. کارش همین، کارش ترسوندنه از دنیا. چرا؟ چون ما وابسته ایم. اینم از پشت سر. از سمت راست، ون ایمانهم، با شبهات میاد جلو. حالا تو که اسیر دنیا نشدی، توجه به آخرت داری، چه کارت بکنه؟ شبهه میندازه تو دلت که از امام جدا بشی. شما نگاه کنی آقا، جنگ جمل واقعا هم سخته ها. یه طرف امیر المومنین علی علیه السلامه، یه طرف صحابه بزرگ پیامبره، همسر پیامبره. واقعا سخته انتخاب کردن، خیلی سخته، به این راحتی نیست که آقا انسان همراه بودن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو انتخاب بکنه. کم کسی او طرف نیست، همسر پیامبره، طلحه، زبیر، دیگر بزرگان از صحابه پیامبرن. دچار شبهه میشه یا شبهه نمیشه؟ سخت میشه معیت با امام یا سخت نمیشه؟ در جنگ صفین پرچمهای او طرف هم پرچمهای لا اله الا الله بود، پرچمهایی که دست سپاه معاویه هم بود، پرچمهای محمد رسول الله بود. اللهم صل علی محمد. نیزه بلند کردن، قرآن ها بر سر نیزه. اینا همون قرآنی که ما میخونیم، اینا هم میخونن، اینا همون شعارهایی که ما میدیم، همون شعارها رو هم اینا میدند. سخت نیست؟ خیلی ها براشون سخت بود، خاطر همین آقا شد رفتن اون قرآن های سر نیزه رفتن، گفتن علی جان ما دیگه تموم شد دیگه، برادر کشی تموم، مذاکره باشون سخت بود. میدونم به عمار میگفتم با نکن پرچم های روبرو پرچم های لا اله الا الله است. عمار میگفت این پرچم ها همون پرچم های جنگ بدره، نوشته هاش فقط عوض شده، اما کیه که بفهمه؟ مثل عمار میگه چند تا بودن یا چند تا هستن؟ شبه هست یا شبه نیست؟ خیلی سخته. در جنگ نهروان دقت بکنید، شبه با عباد، کسانی که قاری قرآن بودن، پیشونی ها پینه بسته، سر زانوها بر اثر کثرت عبادت پینه بسته. امیر المؤمنین نیمه های شب داشت با کمیل از تو کوچه پس کوچه ها رد می شد، دید یه صدای زیبای قرائت قرآن میاد. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو به رحمت من ربه. این کمیلی صدای زیبای تلاوت قرآن در دل شب از خود بی خود شد. چه کیفی، چه خوش به حالش، تو دلش چه حالی داره میکنه. اون کسانی که شب، آیه معنیش اینه، اون کسانی که در دل شب میستن به قیام به سجده، از آخرت میترسن، امیدوار به رحمت الهی هستن، اینا با کسانی که اینگونه نیستن مساوی هن. امیر المؤمنین فهمید تو دل کمیل چه خبره. گول صدای قشنگشو نخور، گول تلاوت قرآنشو نخور. خیلی سخته ها. با آدمایی که اهل شب زنده داری اند، اهل تلاوت قرآن اند، روبروی اینا بیستی. گذشت جنگ نهروان که شد، امیر المومنین به کمیل گفت بیا بریم بین کشتها بچرخیم. شمشیر دستش بودی، جنازه ها رو جا به جا میکرد. رسید به یه سری بدنی با شمشیر زد بون، گفت امن و قانتون آنا اللیل ساجدن قائمن یحذر الاخره. کمیل فهمیدی همون بند خداییست که تو خونه شبه هست دیگه، شبه هست. امام حسین علیه السلام قبل از این که اسیر بشه، محاصره بشه توسط 30,000 لشکر، 100,000 لشکر، حالا هر چقدر، در کربلا اسیر شبهاتی شد که در جامعه علیه امام حسین علیه السلام ترویج شد. کار کردن، شبهن ایجاد کرد، آقا خروج کرده وحدت مسلمین رو میخواد از بین ببره، علیه خلیفه مسلمین قیام کرده، خود دنیا طلبی داره میکنه، به دنبال حکومت میخواد بین مردم مسلمان ها تفرقه ایجاد بکنه، میخواد خونریزی را بندازه، با 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 قدرت طلبه. شبه هست دیگه. شریحا اومدن، امثال شریحا اومدن، برخی از صحابه پیامبر اومدن وسط، شبه ایجاد کردن در جامعه، شبه ایجاد کردن که امام حسین علیه السلام، حالا جدا از اون تطمیعا، جدا از اون تهدیدها که مربوط به مراحل قبل بود که خدمتون عرض کردم، شبهات بیچاره میکنه، واقعا سخت میشه تصمیم گیری وقتی که شبه هست، وقتی جامعه دچار شبهه شده. همراهی با امام خیلی آسون نیست. اینی که مقام معظم رهبری فرمودند آقا اگر جریان تحریف شکسته بشه، اگر جریان تحریف شکسته بشه، جریان تحریمم شکسته میشه. همینه دیگه، با تحریف در جامعه شبهه ایجاد میکنن، همه مشکلات رو چیکار میکنن؟ گرش میزنن با مذاکره با آمریکا. یه تحریف دیگه، در حقیقت دارن شبهه ایجاد میکنن که آقا گویا همه مشکلات ما مربوط به عدم مذاکره با آمریکا است. اگه این شکسته بشه، این جریان شبهه شکسته بشه، خود به خود تحریم هم شکسته میشه. چرا؟ چون اقتصاد مقاطعی شکل میگیره، تحریم ها چی میشه؟ بی اثر میشه. بی اثر شد، حالا هر چقدر دلت بخواد تحریم بکن، وقت وقتی مینه فایده نداره، چرا تحریم بکنه؟ این جریان شبهه، جریان تحریف فقط مال امروز نیست ها. از صدر اسلام شما نگاه بکنید، هر وقت امام حق تنها موند، مردم همراه نشدن با امام حق، بخش عمدش مال همین جریان تحریفه، مال همین شبهه اندازی در جامعه است. میگه با امیرالمومنین علی علیه السلام کار نکردن، علی تنها موند، تعریف کردن دیگه، اومدن کلام رو تعریف کردن، گفتن حسبنا الله کتاب الله، تموم شد. یه تعریف بزرگ، یه تعریف بود دیگه، آ کتاب خدا ما رو کفایت میکنه. این تحریف سبب شد علی علیه السلام. آقا هم پیامبر هدفش از مولا مثلا چی بود؟ دوستی بوده. تحریف دیگه. آقا علی جوان است. اینا تحریف است دیگه همش. آقا خدا کار به دنیای ما نداشته. دین فقط برای چی اومده؟ برای آخرت اومده. اینا تحریف شبه هم هست. علی علیه السلام تنها امام حسنش هم همینطور. امام حسینش هم همینطور. این هم از سمت راست. و از ان شمائل هم. از سمت چپ هم شیطان وارد میشه. گفتیم هدفش چیه؟ لقدن لحوم صراط کل مستقیم. صراط مستقیم هم چی بود؟ میت با امام. نشسته سر راه که ما با امام همراه نشیم. از چهار جهت هم داره حمله میکنه. چهارمین جهت شهوت. شهوت قدرت، شهوت ثروت، هر گونه شهوتی. زین للناس حب الشهوات، تزیین میکنه، زیبا جلوه میده. خیلی از این بیچارگی ها که در جامعه ما خودمون امروز میبینیم، خیلی از این عدم تبعیت ها، عدم همراهی ها، همش یا شهوت دیگه. عمر سعد رو چطور آوردن جلوی امام حسین علیه السلام قرار دادن؟ به چه وعده‌ای دادن؟ قدرت، ملک ری. شهوت قدرت داشت، میل به قدرت داشت. و میرم چی میشم؟ حاکم ری میشم. نمیدونست امام حسین حقه؟ چرا میدونست امام حسین حقه؟ اما با این قدرت شیطان اومد چیکارش کرد؟ لقدن لهم صراط المستقیم. دیگه همراه با امام نشد. شب تا صبح با خودش درگیر بود. شب تا صبح با خودش درگیر بود. اتترکم الکری و هو منیتی ام ارجع مذموما به قتل الحسین. اتترکم الکری و هو منیتی، ملکری آرزوی منه. شهوت و قدرت داشت. از همراهی امام چی میشه؟ جدا میشه. خودش هم میدونه کشتن امام حسین سبب مذمت هست، بیچارش میکنه. اما دیگه شیطانه، کارش خوب بلده. همه اون چیزی که ما باید به دست بیاریم معیت با امامه. همه تلاش شیطان هم چیه؟ جدا کردن ما از امام مسلمینه، از امام حقه. حالا مشکلات دیگه هم سر راست که انشالله فردا میگم که آقا بدونیم همراه با امام بودن سختی داره، اما گفتم شب قبل نتیجه خوبم داره و قرار ما امتحان بشیم. امتحان اساسی ما هم همینه که آیا با امام حق همراه هستیم یا همراه نیستیم. این امتحان اساسی ماست. امتحان اساسی همه ما همینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خوش به حال اونایی که مثل اصحاب سید الشهدا. خوش به حال اون 13 سالهایی که 14 سالهایی که این معنا رو فهمیدن که همه چیز در معیت با امامه. کوچک بودن اما شدن بزرگ مردهای تاریخ در دفاع مقدس. و وقتی میره سراغ خاطرات اینها، این 13-14 سالهایی که مثل یک عارف بزرگ فکر میکردن، یک عارف پیر فکر میکردن، عمل میکردن. نمیدونم این کلیپ شهید عزیزاللهی رو دیدید، این نوجوان 13-14 ساله اصفهانی تو فضای مجازی یا نه؟ وقتی بهش میگن چه کاری مثلا چه کار میکنیم، ما کاری نکردیم، همش خداست. چند تا عملیات ما تخریبچی بودیم، میدان مین خونسا کردیم، اما همش خداست. بچه 13 ساله در مکتب حضرت روح‌الله چقدر بزرگ میشه، اصلا خودشو نمیبینه. یکی مثل من یک کار کوچیکی میکنه، وای چه احساس من، چه کردم چه نکردم، ما چه کار کردیم، اومدیم خلاصه دوستان هیئت انصار المهدی آقا همه زیر سقفن، ما اومدیم زحمت کشیدیم تو قالتون فضای باز. نمیخوام زحمت رو کم بکنم ها، میخوام بگم قره نشیم و تو میدان جنگ میره میدان مین خونسا میکنه 13 سالش تخریب شیه خط مقدم. همش خداست، همش خداست، با هیچ کاره ایم. چرا اومدی جبهه؟ میگه شنیدم جبهه اینجا انسان ساخته میشه، اینجا انسان بزرگ میشه. 13 سالش ها از گناه به دور میشه، در جبهه خبری از گناه نیست. اومدم جبهه، الله اکبر، اینا کجا بودن؟ کجا سیر میکردن؟ من کجام؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شب عاشورا فرمود چراغا نورا رو کم کنن، گفت تاریکی رو یه فرصت بشمارید، برید از این خیمه بیرون، هر جا دوست دارید برید، فردا اینا فقط با من کار دارن. بیعتم و برداشتم. خیلی از تاریکی سوء استفاده کردن، نه استفاده از خیمه ها دور شدن. بعد از یه چند لحظه این گفت نورا رو روشن کردن، گفت حالا که موندید بدونید فردا همه شما کشته میشید، به شهادت میرسید. این میون یه نوجوان 13 ساله یتیمم نشسته، دل دل میکنه از عموی سال بپرسه یا نه. هر یک از اصحاب پا شدن یه رجزی خوندن. آروم فکر میکنم دستشو شاید اوورده بالا، عمو جان میشه منم یه سوال بپرسم؟ گفت بله عزیز عمو، بپرس قاسمم. گفت عمو فرمودی فردا همه کشته میشن، آیا منم جزء کشته شده هستم یا نه؟ فرمود قاسم جان مرگ رو چطور میبینی؟ شهادت رو چطور میبینی؟ فرمود اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. دیگه بالاتر از این معنایی شاید پیدا نکرده حضرت قاسم علیه السلام برای شوقش، اشتیاقش نسبت به شهادت همراه امام در رکاب امام بیان بکنه. دیگه ما از اصل شیرین تر سراغ نداریم، دیگه میخوایم مثال بزنیم، دیگه به اصل مثال. اهلا من الاصل، اصحاب که به شهادت رسیدن، علی اکبر به شهادت رسید، اومد جلو، اجازه میدان گرفت عمو اجازه نداد، انقدر شروع کرد گریه کردن، دست عمو رو میبوسید، پای عمو رو میبوسید تا عمو اجازه بده، انقدر گریه کردن عمو و عموزاده خوشی علیه ما هر دو غش کرده. کی به هوش آورد من نمیدونم، اما به هوش که اومد اجازه میدان داد. حالا میخواد بره میدان، نظره اندازه تن هست، نه کلا خود اندازه سر، عمامه بستن بزر، سوار اسب که میخواد بشه پا به رکاب اسب نمیرسه. رفت میدان، شروع کرد جنگیدن، رجز میخون از دشمنا به زمین میزد، دیدن نه فایده نداره، ای فرزند حسن دلاور جنگ جمل و صفینه، ای طور نمیشه با قاسم جنگید، با
دوره کردن قاسم رو، شروع کردن سنگ انداختن، سنگ انداختن به بدن قاسم، تو این بین ضربه زدن، از اسب افتاد رو زمین، صدا زد عمو افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم درست، تا عمو اومد بیاد این لشکر اومدن فرار کنه، قاسم هنوز جان در بدن داره، زیر سم اسب با بدن قاسم، استخوان‌های قاسم خورد شد، عرض روزه من تمام، اومد بالای سر قاسم، چقدر سخته بر عمو صدا بزنی و کاری نکنه، روزه من اینجاست، این بدن رو آورد به سمت خیمه‌ها، سینه قاسم به سینه حسین، اما پای قاسم رو زمین کشیده میشد. آی اهل روزه، وقتی میشنوید یک عزیز زیر دست و پا قرار میگیره، به ما کجا میره جز اینه که میره پشت در خانه علی؟ اگر ما یاد زهرا میفتیم مگه میشه؟